الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرضاه العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم بأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و محفل نورانی ما رو و تجلیات انوار وجود مقدس امام عصر صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل ارواحنا له الفدا روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حادثه عظیم و بیبدیل و استثنایی عاشورا از اون حادثه هایی است که از لحظه ای که اتفاق افتاده قلوب رو مورد توجه قرار داده. بگذاریم از خواص اولیایی که قبل از حادثه هم دغدغه او رو داشتند و متوجه این حادثه بودند، ولی حداقل این هست که بعد از وقوع این حادثه در کانون توجه قرار گرفته و به رغم تمام تلاشی که دشمن به کار برده که این حادثه خاموش بشه و شعله های او از کربلا و از روز عاشورا عبور نکنه، هم مرزهای جغرافیایی و هم مرزهای تاریخی رو این حادثه پشت سر گذاشته و با تمام مخالفت هایی که با گسترش فرهنگ عاشورا در طول تاریخ انجام گرفته، هر روز پرفروغ‌تر در جامعه بشری ظهور کرده. شاید کمتر حادثه ایست که به این اندازه در باب او سخن گفته شده باشه. همینطوری که شنیده اید، وجود مقدس امیرالمؤمنین از اون شخصیت‌های استثنایی ذو وجوه و دارای ابعاد مختلفی است که همه فرقه ها و همه چشم ها و دیده ها رو به خودش مشغول کرده و هر کدام از زاویه‌ای در باب او سخن گفتند. ارباب عرفان و معرفت او رو محور عرفان می دونن، اهل سیاست، اهل تدبیر، اهل تقوا، اهل تفقه، اهل شجاعت، هر کدام به نحوی مجذوب جلوه های این شخصیت بزرگ هستند، به خاطر اینکه یک شخصیت جامع الاطراف و کاملی است که همه کمالات رو به نحو اتم داراست و لذا هر کدام هم از زاویه دید خودشون به امیرالمؤمنین علیه السلام پرداختن. اونهایی که در یک رشته صاحب کمال بودند و میفهمیدند رموز و اسرار اون رشته رو، هرچه گشتن بهتر از امیرالمؤمنین اسوه‌ای برای اون رشته خودشون پیدا نکردن. عاشورا هم اینجوریست، جوری حضرت این حادثه رو جامع الاطراف شکل دادن که همه ارباب بصیرت از زاویه دید خودشون به حادثه عاشورا پرداختن و از اون منظر در باب عاشورا سخن گفتن. ولی حقیقت اینه که حادثه عاشورا جامع همه اونهاست، ولذا هیچ کدام از این زاویه های دیدی که در باب عاشورا باز شده کفاف توصیف او رو نمیده. علاوه بر اون که این حادثه اعماقی داره که اعماق او از دسترس انسان غیر متعارف بیرون هست، ابعاد مختلف او هم در هم تنیده است به یک حادثه جامع هست. دیده اید اهل عرفان حادثه عاشورا رو تحلیل عرفانی می کنند. واقعا عظیمترین صحنه، اشکال به تعبیر نباشه، عشق بازی در عالم روز عاشوراست. یک انسانی دلداده خدای متعال با تمام وجود خود رو وقف محبوب خودش کرده و هرچه داشته با تمام توان در راه محبوب خودش داده، هرچه از او خواستن بیشتر و بالاتر و جامعترش رو تلاش کرده، فراهم کرده و عاشقانه در راه او داده و خود رو بدهکار میدونه. شما کدام صحنه ای رو میبینید که اینجور درش محبت به خدای متعال ظهور پیدا کرده باشه؟ ادعا زیاده، مدعیان معرفت، مدعیان محبت، مدعیان عرفان فراوانن، ولی این ادعا باید محک بخوره دیگه. وقتی محک میخوره که محبوب با بلا امتحان میکنه، با سختی ها امتحان میکنه، اون وقت معلوم میشه چه کسی پای محبت محبوب میایسته. عرض کردم خدای متعال میفرماید، از موسای کلیم علیه السلام نقل شده، خدای متعال به موسا فرمود موسا دروغ میگه کسی بگه من خدا رو دوست دارم و شب بخوابه. کدام محبوبیست که خلوت با محبوب رو دوست نمیداره؟ اون موقعی که صحنه امتحان پیش میاد معلوم میشه که انسان چقدر محبت داره. شنیدید ادعای محبت میکرد یه کسی، قراری باش گذاشت محبوبش، آمد او رو رصد کرد، از سر شب تا سحر معطلش کرد، تا سحر خوابش برد، اومد یه مش گردو ریخت دامنش رفت، یعنی تو برو گردوبازی کن، عاشق که خواب نداره. روایت داره موسای کلیم 40 شب در طور بود، به خاطر وعده‌ای که به او داده بودند، وعده دیدار، این 40 شب نه خوابید نه غذا خورد و نه نوشیدنی نوشید. قابل تصور نیست برای ما. 40 شب چون بهش وعده داده بودند. این یعنی محبت. حالا همه ارباب محبت در روز عاشورا انگشت به دهانه که امام حسین چه کرده؟ از ازل مواظب امروز بوده، نه اینکه 40 روز. از دیرباز مواظب بوده که در وفاء به محبوب کوچکترین نقص و خللی پیدا نشه، رسم محبت رو انجام بده، بهترین ها رو جمع کرده، اونا رو آماده کرده و یه جوری صحنه رو شکل داده به سخت ترین شکل اینها مقابلش پرپر شدن و نگاه کرده و به خدا عرضه داشته خدایا تو میبینی؟ دعاهای امام حسین علیه السلام رو روز عاشورا ببینید. عزیزترین نوامیس رو آورده و حاضر شده اینا آواره بیابانها بشن، با نامحرما هم سفر بشن، خیمه هاشون رو آتش بزنن، گوشواره از، شاید انشاءالله اینا دروغ باشه دیگه، گوشواره از گوش هاشون ببرن و ببینید چقدر جامع الاطراف امام حسین عمل کرده، چقدر جامع الاطراف عمل کرده. شما طرف حساب امام حسین رو خدا ببینید، تو این زاویه ارباب معرفتی که از این زاویه به عاشورا نگاه میکنن امام حسین رو غرق در خدا میبینن، این زاویه رو دارن تحلیل میکنن. ببینید چقدر زیبا این زاویه، این حادثه را حضرت پیش آورده، به دشمن احسان کرده، به دوست احسان کرده، هیچ کجا هیچ سختی او رو از میدان به در نبرده، کمترین تندی و کندی شما نمیبینید. وقتی با صف دشمن برخورد میکنه، دشمن راه رو اومدن به روش ببندند، فرمود همه اسبهاشون هم آب داد. اینا همون کسایی هستن که امام حسین میدونه اینا چند روز آینده آب رو به روی خیمه هاش میبندن، به بچه هاش هم آب نمیدن، به شش ماهش هم آب نمیدن یه جور آب، ولی اسبهاشون هم سیراب کرد. روز عاشورا مرتب حضرت کاری میکرد اینا جهنمی نشند، تمام تلاشش این بود. شما سخنرانی های حضرت روز عاشورا ببینید، اینایی که با این همه اتمام و حجت ها اومدن میخوان خون حضرت رو بریزن، دیگه حقی به حضرت ندارن. این احسان حضرت حجت ها رو تمام میکنه، اون سخنان بلیغ رو میگه، شاید قلوبی رو تکون بده، از غفلت بیرون بیان، هوشیار بشن و امثال اینها. شما ببینید چه کرده امام حسین. تو این زاویه عده‌ای به بحث پرداختن، این زاویه عاشورا رو باز کردن، صحنه محبت ورزی، باز عرض میکنم اشکال لفظ نباشه، و عشق ورزی امام حسین علیه السلام با خدای متعال، که یک جریان دو طرفه است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. تا آخر عالم اگه ارباب معرفت بخوان به تصویر بکشن این صحنه دلدادگی سید الشهدا به خدای متعال، که چجوری از ازل میدویده دنبال عاشورا، همه دلها قصدار امروز بودن و امام حسین مشتاق این روز و لحظه شماری میکرده دیگه. این آیه قرآن رو مکرر خونده اید در باب امام حسین علیه السلام. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین. ظاهر آیه راجع به ارتباط فرزند و والدینه، که ما فرزند رو به احسان به والدین توصیه کردیم. فرمود این آیه در باب امام حسین علیه السلامه. قرائنی هم تو آیه هست، نمیخوام این آیه رو بحث بکنم. از جمله امام صادق علیه السلام فرمودن کدام مادری است که وقتی فرزند رو سالم به دنیا میاره قصه دار باشه؟ تا قبل قصه داره. حملت امه کرها و وضعته کرها، وقتی به دنیا آورد قصه دار بود، خدا بهترین فرزند رو بهش داده ولی قصه دار بود. چرا؟ چون از اون میثاق گرفته از فاطمه زهرا سلام الله علیها که این فرزند اینجوری باید به شهادت برسه. در روز تولد عاشورا رو میدیدن، غرضم این بود تا میرسه به اینجا. وقتی این فرزند به سن رشد و 40 سالگی رسید، درخواستش از خدا اینه که خدایا به من توفیق بده که اون عمل صالحی که من با تو میثاق بستم یه جوری انجام بدم که تو راضی بشی از من. همونی که تو گودی قتلگاه خدای متعال بهش میفرماد راضیتن مرضیه، خدا از تو راضی شد، پسندید کار تو رو. از قبل آرزوش رو میکرد که خدایا توفیق بده یه جوری وفا کنم که تو بپسندی، تو از من راضی بشی. ان اعمل صالحا ترضاه، محبت یعنی این دیگه. حالا اون عمل صالح چیه؟ باید عزیزاتو بیاری دم تیغ. همونی که فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. بعضیا میخوان رو این جلوه خط بکشن، بعضیا فقط این جلوه رو بزرگ کردن. این واقعا یه جلوه عاشوراست، نمیشه رو این جلوه عاشورا خط کشید. کسی که رو این زاویه عارفانه عاشورا خط میکشه عاشورا رو نشناخته. باطن عاشورا همینه، محبت سید الشهدا به خدا و خدا به سید الشهدا. اینو کسی بخواد به تصویر بکشه، اهل بصیرت باشه، تا قیامت حرف بزنه کم زده. اونایی که این جلوه رو دیدن، غرق تو این جلوه شدن، انقدر فانی تو این جلوه شدن، گاهی یه حرفایی زدن خیلی حرفای ضعیفیه. از یه زاویه نگاه کردن، گفتن آقا باید جشن گرفت، عاشقی به وصال معشوق رسیده، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. تو از خدا راضی، خدا از تو راضی، نه محبوب از محب گله داره و نه گله محب از محبوب، اینقدر کار زیبا انجام گرفته. این یه جلوه حادثه است، فقط این نیست. اونهایی که از منظر سیاست نگاه کردن و فقط تو این زاویه خورد شدن و حاکمیت و اقتدار سیاسی رو مسیر تحقق اسلام میدونستن، همه حادثه رو برگردوندن به این جلوه، چون وجودشون جامع نبوده دیگه، غرق این جلوه شده که امام حسین علیه السلام دنبال تشکیل حکومت بود و چقدر قشنگ حرکت کرد، چقدر زیبا حرکت کرد. امام حسین دنبال تشکیل حاکمیت بود، همه محاسبات سیاسی هم اقتضا میکرد حضرت باید دنبال این باشه، یه خواستن زاویه های دیگر رو بپوشونن. اون روایاتی که دلالت میکنه حضرت دنبال شهادت میرفت، برای شهادت از مدینه بیرون آمده بود، روش خط کشیدن، در حالی که اونایی که زاویه عرفانی حادثه رو میبینن بیشتر رو این دست گذاشتن، گفتن امام حسین عهد بسته بود با خدا، دنبال شهادت میرفت، میرفت خون خودش رو بده، میرفت به محبوب خودش وفا بکنه. این هم درسته، اون هم درسته. حضرت یک انسان جامع الاطراف بود، یک انسانی فانی در خدا بود، محبت در وجودش موج میزد، میرفت با محبوب خودش وفا بکنه، دنبال شهادت بود، اونم این شهادت. دیگه شما از این بالاتر میبینید؟ میشه تواضع، خشوع، خضوع، سجده از این بالاتر درست کرد، پیدا کرد که سری بره بالا نیزه به دست بدترین انسانها؟ نمیدونم میتونم عرضمو برسونم. میشه از این دیگه بالاتر تصویر بکنید، خشوع رو ببینید؟ یه کسی تو گودی قتلگاه قرار گرفته باشه، اونم به اون کیفیت. این جلوه واقعی عاشوراست. تازه عرض کردم اینها ظاهر کار هست، ولی فقط این نبود، حضرت یک انسان، یک ولی هم بود. این مقام محبت، این مقام عبودیت منشأ ولایت بود، دنبال سرپرستی عالم بود، دنبال این بود که نام محبوبش در عالم زنده بشه، دنبال این بود که کلمه توحید در همه عالم خیمه بزنه، دنبال برقراری حکومتی بود که تو این حکومت نام خدا، نام محبوبش زنده بشه. ولی مهم اینه، از این زاویه هم اگر کسی خوب دقت کنه، حضرت حکومت بر خاک رو نمیخوان، حکومت بر مرزها رو نمیخوان، حکومت بر قلوب رو میخوان. حضرت دنبال این بودن تو قلبها خیمه بزنن، حکومت به قلبها پیدا بکنن، قلبها رو هدایت بکنن، دنبال این بودن که حکومت خدا تو دلها زنده بشه. پایگاه حاکمیت خدا در بیرون نیست که، در قلوبه. حضرت دنبال تسخیر قلوب بود، دنبال هدایت قلوب بود. این بود که باید خون خودش رو میداد تا قلوب هدایت بشن. اگر دنبال حکومت در بیرون بود، میخواست یک سلطنتی درست کنه، کاخی بگیره، عده و عده‌ای درست کنه، که راهش این نبود، راه‌های دیگه وجود داشت. حضرت هم یک دلداده و محبوبه، هم انسان معصومه، هم یک ولیست، یک سرپرسته، میخواد عالم رو به سمت خدا ببره، میخواد قلوب رو نورانی کنه، میخواد قلوب رو هدایت کنه. میخواد حاکمیت اسلام محقق بشه در جهان، بی تفاوت نسبت به این امور نیست. اونهایی که به این منظر نگاه نمی کنن، فقط اون جلوه اول رو میبینن، همه حادثه رو میخوان تو اون زاویه ختم کنن. اونهایی که این جلوه حادثه چشمشون رو پر کرده، همه حادثه عاشورا رو میخوان تو این زاویه خلاصه بکنن. اونهایی که یه بعد دیگه حادثه رو دیدن، دیدن این انسان یک انسانی است که رحمت الله الواسعه است، کانون جوشان رحمت خداست و نمیتونه ببینه که یک انسان زیر پای شیطان له بشه، میخواد همه رو بگیره. این جنبه رحمت و شفاعت و جلوه دستگیری امام حسین رو دیدن که واقعا عاشورا نقطه کانونی شفاعته. هر کسی رو، هر قلبی رو، هر انسانی رو، هر انسان قابلی رو، بالاتر هر ملکی رو و فراتر گسترده تر هر جماد و نباتی رو امام حسین علیه السلام دستگیری کرده. عرض کردم آدمی که خدایی میشه نگاهش به جهان عوض میشه، به قضاش هم محبت میورزه، به حیوانات هم محبت میورزه. خدا رحمت کنه همه شهدا رو. یک عزیزی بود، من در یکی از شهرستان ها دیدمش، از برادرش میگفت، میگفت برادرم شهید شد، خیلی فوق العاده بود. میگفت او به من میگفت، میگفت من نفسم رو به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام سپردم و حضرت قبول کردن که مواظب من باشن، خیلی مقامه. بعد اون میگفت، میگفت برادر من عقرب رو با نیش از زمین برمی داشت، میذاشت کف دست نوازش میکرد. نه او با این کار داشت، نه این با او کار داشت. محبت میورزید. انسان خدایی اینجور میشه. واقعا این هست. امام حسین علیه السلام جوری محبت به خدا تو دلش جا گرفته که نمیتونه ببینه یک نفر جهنمی میشه، نمیتونه ببینه یک نفر رنج میبره. این آیه قرآن رو در وصف وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدید. عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رنج شما بر او قابل تحمل نیست، سخته. حریص علیکم، با تمام وجود میخواد شما رو هدایت کنه. لذا انقدر رنج میبره بهش میگن ما انزلنا علیکم قرآن لتشقا. نگفتیم اینجور رنج ببر، گفتیم برو دست اینا رو بگیر بیار، چه خبره، چه کار داری میکنی با خودت؟ واقعا اگه شما همین یه زاویه عاشورا رو بخواید باز بکنید، جنبه احسان سید الشهدا به مخلوقات و اینکه حضرت همه مخلوقات، همه بندگان خدا رو، اونایشون که با خدا دشمنی ندارن، همه رو دوست میداره و میخواد دست همه اونها رو بگیره. و واقعا برای اینکه دستگیری بکنه، بزلا محجته فیک، خون دلشو داده، عزیزترین ها رو آورده. این واقعی است در عاشورا. یعنی اگر نبود همین یه جلوه، باز عاشورا قابل تصویر بود. لذا بعضی فقط این یه جلوه رو دیدن، وقتی فقط این یه جلوه رو دیدن، گفتن آقا امام حسین اومد خونشو داد که ما رو شفاعت بکنه، کشته شد که ما جهنم نریم. واقعا این هست. یه بعد حادثه عاشورا، این حضرت آمده خودشو سپر کرده، فتنه ها و موج ها رو دفع کرده، ظلمت ها رو دفع کرده که مردم در ظلمت نمونن. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیره الضلاله. اون تاریکی و زلالی که ایجاد شده بود، امام حسین علیه السلام با فداکاری خودش اون تاریکی رو برداشت. این درسته واقعا. ولی اگر شفاعت خوب معنا کنیم، واقعا یک جلوه عاشورا شفاعت دستگیریه، نه به معنای اینکه امام حسین علیه عزب الله کشته شدن که ما گناه کنیم آزاد باشیم دیگه بر تو گناه کردن آزاد باشیم. امام حسین میخواستن ما با خیال راحت به هوای نفس خودمون برسیم، چون دیدن ما اهل هوای نفسیم گفته بذار خوش باشن تو دنیا. بعضی اینجوری معنا میکنن، هیچ من ندیدم شیعه اینجوری معنا کنه، این مال مذاهب دیگه است. گاهی شهادت حضرت مسیح رو که شهادت هم نیست از نظر قرآن، خروجه، شهادت حضرت مسیح رو تو فرهنگ مسیحیت اینجوری معنا میکنه، اونم اهل بصیرتشون نه، که بله حضرت رفتن کشته شدن که ما آزاد باشیم به هوای نفسمون برسیم، به تمنیات خودمون برسیم. ایشون خونشون رو داده. مو بهش گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت امیرالمومنین علیه السلام نماز خونده بسه، قناعت میکنید؟ اون سجده حضرت که حالا طبق بعضی نقلها شمشیرم تو همون سجده به فرق متحرشون اصابت کرده، او بسه دیگه لازم نیست ما نماز بخونیم. این تصویر دقیق نیست که ما بگیم شفاعت یعنی این، یعنی حضرت خون خودشو داد. این تحریف هاست دیگه، تحریف عاشورا یعنی این، یعنی آدم بگرد کشته شد حضرت خون داد که ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم، بعدم گریه کنیم با گریه بر سید الشهدا همه چی جبران بشه. این تصویر غلطی است. حضرت نرفت که ما مأنوس با نفوس خودمون باشیم، حضرت رفتند که ما را از چنگال نفوس شیطان آزاد بکنند. شفاعت یعنی این، حضرت خونش خودشو داد که ما از اسارت نفس و شیطان و ائمه نار و اولیاء طاغوت آزاد بشیم. این شفاعته. و واقعا اگه این خون رو نمیداد هیچ انسانی نمیتونست از نفس خودش راحت بشه. حضرت رفت تحمل بلا کرد که ما با بلاء او سالک بشیم. این بحث رو من مکرر عرض کردم، تکرار نمی کنم سلوک با بلاء ولی الله رو. سلوک با بلا معناش تردامنی نیست، ما با بلاء سید الشهدا میتونیم به اعظم درجات برسیم، ولی این بلا اگر آمد بصیرت میاره. این سلوک یعنی این، شفاعت یعنی این. کسی که مصیبت سید الشهدا رو درک کرد، جبهه حق و باطل رو به شکل تاریخیش میشناسه و میفهمه امام حسین علیه السلام تاریخ رو دو شقه کرده، یا حق یا باطل، و اون وقت به موضع گیری و لعن و براءت و سلم و حرب و خونخواهی و معیت و ثبات قدم و امثال اینها میرسه. این شفاعته. تازه این شفاعت دنیاست، شفاعت اخروی چیز دیگری. بنابراین اگر عاشورا نبود این سلوک نبود، ارباب معرفت هم زمین گیر می شدن. من گاهی اینو اشاره کردم، اونایی که خیلی مدعیند چشمشون رو که از عاشورا برداشتن، شیطان 70 سال زهد عبادتشون رو ریخته تو دام یزید، از یزید تعریف کردن چون چشمشون رو از عاشورا برداشتن. عرض کردم مرحوم، نشد کتاب رو اصلش رو رجوع کنم، مرحوم علامه یمینی تو القدیر حمله میکنه به یکی از این، اسمش هم نبرم دیگه، معروف هم از غزالی معروف، که در اون کتاب اخلاقیش در باب فضول الکلام حرف اضافی زدن، میگه آه لعنه یزید رو نکنید، شاید توبه کرده باشه، نگید لعن الله یزید. ایشون بهش میتونه میگه تو باب فضول الکلام انقدر زیاده گویی، خب نگو بی انصاف. این مال اینه که چشمشو به عاشورا بسته، میخواد آدم متخلقی باشه، میگه یزید رو لعن نکنید، شاید توبه کرد. آقا قتله ما حسین ستو لعن کنید، میگه اونا هم نگید، بگید الان میاد اگه توبه نکردن. یزید رو که اصلا لعن نکنید، شاید راضی نبوده، شما چه میدونید، او که نبود تو کربلا، که شاید راضی نبوده. و اما یزیدی که فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیوک لعنش میفرمود، میگه لعنش نکن. قتله چه تو میفهمد؟ نه، اونا هم که اگر توبه نکردن لعنتشون کنید. عجب، قتل امام حسین هم توبه داره. نهاد میفرمایید شفاعت امام حسین یعنی این، یعنی با انهار امام حسین است که زلال و ظلمت برداشته میشه، اون جریان باطل حجابش میره کنار، و اگر نره کنار مؤمنین هم تو اون تاریکی همه رفتن. اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنه هم لم یکد یراها. اینا دین رو یه جوری معنا کرده بودن، مغزش رو گذاشتن کنار، پوستش رو آوردن، این پوستر هم راحت میشه بدری دیگه. اگه دین شد لغلغه لبان زبان و لغزش رو زبان، کنار زدن این دین که کاری نداره، که مقاومتی نمیشه که. بنابراین امام حسین علیه السلام دنبال شفاعت هم بودن، خون خودشون هم دادن، درسته، حادثه هم یه جوری طراحی کردن که قلوب ما در کنار این حادثه منفعل بشه، بسوزیم، اشکمون جاری بشه، و این اشک واقعا شعله های جهنم رو خاموش میکنه، گناه رو پاک میکنه. ولی معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که حضرت رفتن ما تردامنی کنیم، میخواستن ما به هوسامون برسیم، دلشون میسوخت که ما به هوسامون نرسیم، میخواستن ما به هوسامون برسیم، بعدم یه گریه ای کنیم، یه شنبه ای بریم کلیسا بخریم گناهامونو. اینجوریه؟ این نیست. بله واقعا انا قتیل العذره، حضرت کشته شد که برش گریه کنن، یه جوری عاشورا رو درست کرد که همه قلوب برای حضرت گریه میکنن، و این گریه عامل خاموشی شعله جهنمه، عامل هدایته. ولی چیه؟ چجوریه ماجرا؟ مسئله اینه که گریه بر سید الشهدا علیه السلام نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کسی که قصه میخوره آه میکشه این خدا رو تسبیح میکنه، کسی که خدا رو تسبیح میکنه میفهمه که عاشورا کار دشمنه، موضع میگیره. گریه بر سید الشهدا علیه السلام آغاز بصیرت به جبهه حق و باطله. اینو مکرر دیگه عرض کردیم دیگه، زیارت عاشورا دقیقا بیان میکنه، از درک عظمت مصیبت سیر ما شروع میشه، میشناسین حق و باطل و به لعن و براءت میرسین. بنابراین این گریه لازمه، حضرت هم قتیل العبره است. یه معنای قتیل العبره اینه، حضرت یه جوری به شهادت رسیدن و صحنه رو یه جوری پردازش کردن که هر چشمی گریه میکنه، هر کسی متناسب با شأن خودش، و این گریه هم برای همه قرب میاره. امام سجاد علیه السلام 30 سال گریه کردن، به حضرت عرض کرد آقا چه خبر شما؟ فرمود چه میفهمید؟ شما چه میدونید این چه گریه ایست؟ یعقوب پیغمبر بود، یه فرزندش از دل و چشمش دور شد، گریه کرد تا چشماش سفید شد. پیغمبر خدا که گریه نابجا نمیکنه که. اقتضای ادب این بود برای یعقوب گریه کنی، گریه کردن برای امام حسین اقتضای بندگی است. همون خدایی که میگه برای دیگران گریه نکنید میفرماید برای امام حسین گریه کنید. این گریه یه گریه دیگری است، یه گریه عادی نیست. بعد فرمود وقتی یادم میاد اون صحنه خنقت العبره، عشق گلوی منو فشار میده. بنابراین اینم یه جلوه عاشوراست. واقعا عاشورا صحنه شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دستگیری حضرت. برای همه، نه فقط برای گناهکارا، برای مخلصین، برای انبیای اولوالعزم، برای ملائکه مقرب. اگر عاشورا نبود رموزی از بندگی تا قیامت کشف نمی‌شد. شنیدید خدا یه جاهای مباهات به ملائکه کرده. یکی لیلة المبیته، وقتی امیرالمومنین علیه السلام اونجوری فداکاری کردن که باطنش بر ما پوشیده است، نمی‌دونیم چی بود، خدای متعال فرمود جبرئیل، میکائیل، شما حاضرید این کارو بکنید برای هم دیگه؟ شمایی که میگفتید نحن نسبح و بحمده که و نقدس لک، یکی اونجایی بود که بیبی دو عالم تو محراب میستاد، فرمود انظروا الی امتی فاطمه کیف ترتعد و فرائسها من خیفتی، شما عبادت میکنید یا او؟ یکی از جاهایی که واقعا رموز عشق، رموز محبت، رموز بندگی، برای ملکوتیا آشکار شده و ملکوتیا خدا میدونه اوج گرفتن با دیدن عاشورا، فهمیدن چجوری باید بندگی کنن. اگر حافظ میگه فرشته عشق نداند که چیز، همینو میخواد بگه، بخواه جام گلاب و بخواه که آدم ریز، اینه. اونا رمز محبت، رمز بندگی رو تو عاشورا فهمیدن. عرض کردن محجوبی من سال بنده، نمیتونیم اون سجده سید الشهدا رو ببینیم، ببینیم چی کار میکرده با خدا و خدا چه می تو هر لحظه چه میگذشته بین حضرت خدا. این اصلی ترین مسئله است. خدا چجوری هوای امام حسین رو داشت و حضرت چجوری وفا میکرد. این شفاعت حضرت، این صحنه رو درست کردن، بلا کشیدن، قلوب آماده بیان جذب بشن با بلای سید و شهدا سالک بشن، افضل ما یعطی مصابن به مصیبته رو درک بکنن. این جلوه عاشورا است. عده اینو فقط دیدن گفتن امام حسین رفته کشته بشه که ما گریه کنیم آمرزیده بشیم. خب این نگاه، نگاه ناقصی است. ولی واقعا امام حسین علیه السلام جامع الاطرافه. واقعا حضرت دنبال احسانم بودن، دنبال دستگیریم بودن، دلشون میسوخته یه نفر بره جهنم. و لذا این تعابیر ناظر به همین جلوه کار حضرته. ظهر عاشورا پیغام آمد همه چیو بهت برمیگردونیم. عرض کردن تو راه مدینه مرحوم سیدنا طاووس نقل میکنه، آمدن ملائکه جن شما برید ما کارو تمام میکنیم. فرمود نه، مسئله این نیست، مسئله اینه من باید برم، من پناهگاه شیعه هستم. چجوری صف حق و باطل جدا بشه؟ چجوری شیعیان حق و باطل رو بفهمن؟ به کی پناه ببرن تو این فتنه سنگینی که اصحاب سقیفه و دنباله هاش ایجاد کردن؟ کی دست مردم رو بگیره؟ کی دست قابل ها رو بگیره؟ لذا سید الشهدا علیه السلام وقتی روز عاشورا میاد تو صحنه محشر، بساط شفاعت رو پهن میکنه، ابلیس فریادش بلند میشه، میگه هیچ کس برا من نذاشته، هر چی قابل بوده امام حسین از دست ابلیس در آورده، لیستنقض عبادک، استنقاضشون کرده، عباد رو استنقاض کرده، هیچ قابلی اون طرف باقی نمیمونه به شفاعت امام حسین علیه السلام. این یه جلوه عاشورا، جلوه مصیبت، بلا، شفاعت، دنبال حاکمیت اسلام و نام محبوب بودن، دنبال خود رو به محبوب رساندن بودن، اینا همه و همه بوده و فراتر از اینها بوده. جلوه های فراوان دیگری است که هر کدام از اینها اگر از زاویش انسان وارد بشه یه عمر مبهوت این حادثه است که امام حسین واقعا چه کار کرده. از جمله صحنه های بسیار زیبا، حالا این جمله رو اینجا اشاره بکنم، اگر اینو مکرر عرض کردیم که سلوک با بلاء ولی خدا باید باشه، مصداقتن مش همین اصحابن، همین اهل بیتن. اینا اگر راهشون کوتاه شده، سفینة الحسین اسرع اول برای اینا بوده، این سفینه اولین گروهی که سوار شدن اینا هستن. ببینید مقاماتی که رسیدن با تحمل بلای سید الشهدا. این سلوک با بلا یعنی این، یعنی بلای سید الشهدا علیه السلام آدمو میکنه زهیر، میکنه بریر، میکنه حبیب. حضرت اول شفاعتی که کردن برای ایناست، شفاعت اصحاب اهل بیت، از اونا دستگیری کردن، سرمایه گذاری براشون کردن. شنیدید امروز بعد از ظهر دشمن حمله آورد به طرف خیمه های حضرت. حضرت نوشتن بیرون خیمه ها نشسته بودن، سرشون روزانوشون بود، خوابی بر چشم حضرت مسلط شده بود، حالا تعبیر تعبیر لطیفی نیست، خواب چشم حضرت رو گرفته بود. هجوم کردن، یه دفعه سوار بر اسب ها شدن، بی بی زینب کبرا آمدن، برادر صدا اینا رو نمیشنوید، حضرت سر برداشتن. پس ابوالفضل علیه السلام فرمودن برید ببینید اینا چی میخوان. گفتن یا باید همین الان بیعت کنید یا همین الان می جنگید. حضرت فرمودن که بهشون بگید امشب رو میشه به ما مهلت بدن، ما به عبادت خدا، به تلاوت قرآن، به نماز بپردازیم. خدا میدونه من خیلی نماز رو، تلاوت قرآن رو دوست میدارم. خب ابتدا که عمر سعد نمیخواست اجازه بده، شمر عمر سعد، خود لشکریان اعتراض کردن که بابا اگه دیلمم بود ما بعد کافرم بودم بعد بهشون مهلت میدادیم، یه شب مهلت میخوان، اینا تو محاصره ما هستن دیگه، نمیتونن فرار کنن. امشب رو مهلت گرفتن. حضرت امشب رفتنی ها رو آماده پرواز کرد، موندنی ها رو آماده بار اسارت کرد. شنیدید گفتگو بود، دشمن یه جور قضاوت میکرد، دوست یه جور قضاوت میکرد. دشمن میگفت فردا چه اتفاق میفته، ما چه کار میکنیم با امام حسین؟ یه عده‌ای خوشبین‌تر بودن میگفتن صلح میشه، بیعت میکنه کار تمام میشه. یه عده‌ای میگفتن نه بیعت نمیکنه، ما میمونیم حضرت رو اسیر میگیریم، ذلیلش میکنیم، میبریم میشه ابن زیاد. یه عده‌ای میگفتن نه سر و دست جدا میکنیم. در بین اهل بیت هم اصحاب حضرت هم یه حرف بیشتر نبود، میگفتن هر چه امام حسین بگن، هر چه حضرت بگن. نوشتن حضرت، حالا نیمه شب بود، چه وقت بود دقیق خیلی تصویر نشده، حضرت همه اهل بیت رو و اصحاب رو، مردانشون رو، همه رو جمع کردن زیر یک خیمه. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. این نگاه امام حسین علیه السلامی که تو بلا زیبایی صنع خدا رو میبینه، در حالی که تو حلقه محاصره دشمن قرار گرفته و شب عاشورا سخت ترین شب، به فرداشون دارن نزدیک میشن، به روز موعودشون دارن نزدیک میشن، خدا رو به بهترین وجه ثنا میگن، احمده علی السراء و الضراء، خدا رو حمد میکنن بر این که اکرم تناب النبوه فقه تناف الدین. این حمدهای امشب امام حسینه. و جعلت لنا اسماء و ابصار و افئده، به ما قلبهایی دادی، سرمایه هایی دادی تا به معرفت برسیم، به تو راه پیدا بکنیم. این حمد امام حسین علیه السلام تو شب عاشورا. بعد از این حمدها و ثناها فرمودن من اصحابی با وفاتر از شما سراغ ندارم، اهل بیتی بهتر از اهل بیت خودم، پیوند کنندتر و سورتر از شما سراغ ندارم، ولی بدونید روز من با این مردم نزدیک شده، فردا روز موعود منه، من هستم و این مردم، اینا من رو میخوان، روز من و اینها. اگر بدونن شما میرید خوشحال میشن، کاری با کار شما ندارن، اگر بدونن شما میرید رهاتون میکنن. حضرت بهشون امنیت دادن، اگر بخواید برید نگران نباشید، دشمن شما رو اسیر نمیکنه، امرتون دائره بین ماندن و آزاد شدنه، برید. بعدم فرمودن وقتی این امنیتو بهشون دادن، فرمودن اگر حالا تعبیر از منه چیزی شما رو نگه میداره، بیعت منه، بیعت من برداشتن. اگر میگید میمونیم که فردا نگذاریم امام حسین کشته بشه، شما بمونید یا نمونید من به شهادت میرسم. اگر میمونید به احتمال پیروزی، بدونید هر که بمونه فردا به شهادت میرسه، نه احتمال پیروزی است، پیروزی ظاهری دیگه، نه احتمال این هست که من با موندن شما زنده بمونم، من باید به شهادت برسم، نه احتمال این است که شما زنده بمونید، اگه بمونید کار تمامه. خب شنیدید اون صحنه ها پیش آمد، حضرت صریحا فرمودن، بهشون مطلب رو تمام کردن، هیچی نیست، نه اسارت، نه تسلیم، شهادت فردا، آماده شون کردن، فرمودن اگه میخواید بمونید برای این صحنه باید آماده باشید، خون من ریخته میشه، شما هم باید بمونید ببینید قربت من رو. شنیدید اون حرف ها و گفتگوهایی که رد بدل شد؟ هر شب عاشورا باید این حرف ها تکرار بشه، تکرار عاشورا برای اینه. قربت امام حسین رو وقتی درک کردن، این قربت اینا رو به این مقام رسون. تنهایی امام حسین حرفانشون میده ها، حرفانشون میده که اینا قربت امام حسین رو درک کردن که اینجور به وفا رسیدن. این یعنی سلوک با بلا. و حضرت عرض میکنه آقای کاش هزار بار ما رو میکشتن، یه بار کشته شدنه. به ما میگید پاشید بریم کجا؟ یعنی شما رو بذاریم جای دیگه ای هم هست ما ببینیم. این روحهای کوچکن که میتونن از امام حسین فاصله بگیرن برن جا در خونه دیگه ای رو بزنن. روحهای رسیده که نمیتونن امام حسین رها کنه بره کجا، جایی نداره بره. حرفایی که زده شد شنیدی. بعد وقتی پیمانها رو دادن، مقاماتشون رو حضرت بهشون نشون داد، فرمود نگاه کنید حالا جای شما اینجا، اینا رو به یقین رسون تا راحت تر حرکت بکنن، ببینن راه. این برای این بود که صحنه فردا خیلی سخت بود. قم اللیل الا قلیلا نصفه اون قسم منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. چرا؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا. اون کار روز این بیداری شب رو میخواد. حضرت اونا رو آماده کرد که بار فردا رو بردارن. اگر نشونشون نمیداد، اگر اهل یقین نمیشدن، اگر اهل مشاهده ملکوت نمیشدن، نمیتونستن فردا تحمل کنن. بلای خودشون هم تحمل میکردن، بلای سید الشهدا رو تحمل نمیکردن. تو دلشون با خدا صاف نمیشد. کشته میشدن، ولی وقتی حضرت حجاب رو کنار زد، برای این بوده دیگه. اینجوری حضرت آمادشون میکرد. سلمان رو باید آماده کرد که بتونه تحمل کنه دست امیرالمومنین رو ببندن و بکشن. خودش که حاضر قتل قتل بشه، برای این باید آمادش کرد. حضرت امشب اینا رو آماده کرد. اینا برای قتل قتل شدن که آماده بودن. حرف بی حساب که نمیزدن، میگفتن 70 بار ما رو بکشن زنده بشیم، قطع قطع کنن، بسوزونن، خاکسترمونو به باد بدن پیش روی شما. اینا راست میگفتن. به اینجا رسیده بودن. حضرت این حجابو که کنار زد، فردا یه جریان سنگین دیگه ایست. فردا باید باشن قربت امام حسینو ببینن. اونی که دل همه اولیاء و لرزونده، باید صحنه امام حسینو فردا ببینن. لذا حضرت امشب آماده شون کرد برای فردا. این جمعیت سر شب تا صبح بیدار بودن. لهم دویون که دویون نه، مثل زنبور عسل صدای زمزمه هاشون در هم پیچیده بود. اون طرف هم دشمن غرق در دنیا و به فکر غنایم و پیروزی و فتوحات و میگساریه.